با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من نیلوفر مولایی با برنامه با خبر امروز یک شنبه 23 مرداد ماه 14 ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنوید از مهمترین عناوین خبری امروز. تفهیم اتهام زاره به سلمان رشدی همزمان با بهبود وضع نویسنده. نامزد نخست وزیری بریتانیا احتمال بن‌بست در مذاکرات برجام را مطرح کرد. نخست وزیر اسرائیل از نقش جمهوری اسلامی گفت. ابراز خوشحالی روزنامه‌های حکومتی در ایران از سوء قصد سلمان رشدی. مقام‌های جمهوری اسلامی اما همچنان سکوت کردند. گرد همایی گسترده مخالفان دخالت جمهوری اسلامی در عراق. با فراخوان مقتدی صدر معترضان منطقه سبز بغداد و پارلمان را محاصره کردند. و گزارش ایران اینترنشنال از گسترش زبان فارسی در کانادا. فارسی زبان دوم در مدرسه های استان بریتیش کلمبیا شده. وضع جسمانی سلمان رشدی نویسنده مشهور هندی بریتانیایی پس از حمله دو روز پیش رو به بهبود است. رشدی از دستگاه تنفس جدا شده و به گفته مدیر برنامه هایش میتواند صحبت کند. رشدی روز جمعه و هنگام سخنرانی در جشنواره ادبی در نیویورک هدف دست کم 10 ضرب چاقو قرار گرفت. نویسنده 75 ساله کتاب جنجالی آیات شیطانی پس از فتوای سال 67 روح الله خمینی و صدور حکم قتل او در پوشش تدابیر امنیتی زندگی می کرد. رشدی 2 هفته پیش از این حمله گفته بود فکر می کند زندگیش به حالت عادی بازگشته و احتمال سوء قصد مسئله مربوط به گذشته است. جلسه تفهیم اتهام هادی مطر عامل حمله به سلمان رشدی در دادگاه نیویورک برگزار شد. این شهروند آمریکایی لبنانی تبار خود را بیگناه دانسته. دادستان در دادگاه سوء قصد به نویسنده مشهور را حمله هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرد. هادی مطر 24 ساله و زاده کالیفرنیا است. در تلفن همراه او عکس‌هایی از قاسم سلیمانی نیز پیدا شده. واکنش‌های گسترده بین‌المللی به سوء قصد سلمان رشدی نیز همچنان ادامه دارد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از پایبندی به ارزش‌های عمیق آمریکایی در همبستگی با سلمان رشدی و تمام کسانی گفته که بر آزادی بیان ایستادگی و تأکید می‌کنند. بایدن گفته رشدی با شجاعت و بدون ترس بر آرمان‌های اساسی جهانی ایستاده و حاضر به سکوت نشده. مارک دوبوبیتس، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها، با انتقاد از بایدن گفته رئیس جمهور آمریکا فتوای خمینی برای کشتن این نویسنده و نقش جمهوری اسلامی برای تحریک حامیان خود در این جنایت را نادیده گرفته. ریشی سوناک، یکی از دو نامزد نخست وزیری بریتانیا در پی حمله به سلمان رشدی گفته سپاه پاسداران باید در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیرد. سوناک در گفتگو با ساندی تلگراف همچنین از نیاز به تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی و لزوم توافق جدید و محکم‌تر با ایران گفته. این نامزد نخست وزیری بریتانیا احتمال به بن‌بست رسیدن توافق برجام را هم مطرح کرده. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، هم سوء قصد به سلمان رشدی را حمله به آزادی و ارزش‌ها توصیف کرده. لاپید در توییترش نوشته این حمله نتیجه 10 سال تحریکات افراطی جمهوری اسلامی است. در همین رابطه ارزیابی رضا طالبی، روزنامه نگار، رو درباره صحبت‌های ریشی سوناک، یکی از دو نامزد نخست وزیری بریتانیا، جویا شدیم.
ریشه این واکنش این هست که آقای سوناک هم به اون اشاره کرده که در ایران فقه و مرجع فقهی بر قانون ارجحیت داره و همین ترورها همین رو نشون داد. علی‌رغم اینکه در قانون مجازات اسلامی 1375 ایران هیچ مسئله در مورد ارتداد وجود نداره، ولی بر اساس اصل 67 27 قانون اساسی دست رو باز گذاشته که از مراجع فقهی استفاده بکنه. وقتی آقای پویان خوشحال در روزنامه ابتکار به جای استفاده از شهادت از درگذشت امام حسین استفاده کرد و به حبس محکوم شد و آقا جری سهیل عربی و بقیه، نشون داد که دست بالا رو رهبری جمهوری اسلامی و بازی ایدئولوژیکیان سپاه پاسداران داره. آقای سوناک هم مسئله رو واقعا به خوبی درک کرده. فتوایی که در بستر بیماری توسط آیت الله خمینی بدون اینکه کتاب رو مطالعه بکنه نشان داده که ما هژمونی برتری بر جهان به واسطه اسلام و تشیع رو حفظ خواهیم کرد و بازوی فشار این هم سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران ترورهایی که در سالهای گذشته از دهه 60 تا الان انجام داده، حتی در قتل‌های زنجیری، بر مبنای فقهی بوده و نشون داده که فقه و همه چی و بیت رهبری ارجحیت داره بر این قوانینی که هست، حتی برجام و سایره. بنابراین آقای سوناک با اشاره به این مسئله که در این حیطه حساس سپاه پاسداران که عامل تناقض این مسائل هست باید در لیست تروریستی قرار بگیره و محدودتر بشه، علارغم اینکه واکنش‌های چنین قبیل رو در زمان حتی فتوای آقای رشدی از خانم توسط خانم تاچر داشتیم و حتی سفرا هم خوانده شدن، ولی اگر این واکنش‌ها به صورت موقتی و پارچه‌ای باشه به نظر من در مقابل جمهوری اسلامی ایران ضعیف خواهد بود.
صحبت‌های رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول رو می‌شنیدید. سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی همچنان در ایران با واکنش‌های بسیاری روبروست. چهره‌ها و رسانه‌های تندرو و وابسته به حکومت به شکل مستقیم و غیر مستقیم از هدف قرار گرفتن سلمان رشدی استقبال کردند. روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، برای دومین روز پیاپی به حمله به سلمان رشدی واکنش نشان داد. این روزنامه در شماره روز یک شنبه خود نوشته سلمان رشدی گرفتار انتقام الهی شد. کیهان در ادامه نوشته حمله به رشدی نشان داد که انتقام در خاک آمریکا کار سختی نیست و بعد از این ترامپ و پومپو بیشتر احساس خطر خواهند کرد. روزنامه جامعه جان وابسته به صدا و سیما هم ضمن استقبال از حمله به سلمان رشدی تصویر او را به صورت شیطان در صفحه اول خود با تیتر چشم شیطان کور شد منتشر کرد. اشاره این روزنامه به گزارش هایی مبنی بر این است که سلمان رشدی بر اثر این حمله ممکن است یک چشم خود را از دست بدهد. روزنامه آرمان امروز اما سوء قصد به جان سلمان رشدی را با هدف تقویت آنچه که پروژه‌های ایران هراسی خوانده مرتبط دانست. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران چاقوی در گردن سلمان رشدی را به تیر غیب تعبیر و با همین عنوان در صفحه نخست خود منتشر کرده. جوان سوء قصد به رشدی را اجرای یک حکم شرعی و آرزوی قلبی برزمین مانده دانسته است. این روزنامه تهدید کرده این عاقبت هر اعتماد کننده ای است که خود را در حصار امنیت آمریکا قرار می‌دهد. همزمان با رسانه‌های حکومت ایران، برخی مقامات دولتی نزدیک به حکومت هم از حمله به سلمان رشدی به طور علنی حمایت کردند. مالک شریعتی، نماینده تهران، حمله به رشدی را هشداری به قاتلان قاسم سلیمانی دانست. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با حمایت از حمله به سلمان رشدی در توییتی نوشت باید نظام قضایی غرب را محکوم کرد که چرا اجازه داد 33 سال محاکمه این مرتد توهین کننده به پیامبر اکرم و قرآن به تعویق بیفتد. او این حمله را مایه عبرت حامیان سلمان رشدی خواند. وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان، با مرتد خواندن رشدی از سوء قصد به جان این نویسنده حمایت کرد. علی اکبر رائفی‌پور از سخنرانان تندرو و نزدیک به حکومت نیز از این حمله حمایت کرده و نوشته او پس از 40 سال به سزای اعمالش رسیده. عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، به پیگیری خبرنگار ایران اینترنشنال از موضع او درباره حمله به سلمان رشدی واکنش نشان داد. مهاجرانی در توییترش به مراجعه خبرنگار و گروه خبری ایران اینترنشنال به منزل مسکونیش اشاره کرده و در عین حال گفته در خانه حضور نداشته. او در توییتی دیگر هم باری دیگر به پیگیری خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کرده و گفته به خاطر پیاده روی در خانه نبوده. مهاجرانی در این حال گفته با ایران اینترنشنال گفتگو نمی کند و به چاپ جدید کتابش فکر می کند که در آن از صدور حکم قتل سلمان رشدی حمایت کرده. از همکارم مریم مقدم درباره واکنش ها به صحبت های آیت‌الله مهاجرانی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدیم.
ما در شمال لندن در منطقه‌ای هستیم که آقای مهاجرانی و خانواده‌شون در اینجا زندگی می‌کنن. بعد از گزارش های دیروز، گزارش های ما، واکنش های گسترده و انتقادی به موضع آقای مهاجرانی در مورد حمله به سلمان رشدی در رسانه‌های اجتماعی همچنان ادامه داشته. بسیاری از افرادی که واکنش داشتن به این موضوع اشاره کردند که موضع او نقض حقوق بشره و او به ارزش‌های جامعه بریتانیا که در اون زندگی می‌کنه توجهی نکرده و اون ارزش‌ها رو نقض کرده. نکته دیگری که من دیدم بسیاری بهش اشاره کردن در رسانه‌های اجتماعی کاربران ایرانی این موضوع هست که خواهان واکنش مقام‌ها در بریتانیا به موضع او هستند. آقای مهاجرانی در توییترش به گزارش‌های ما هم واکنش داده. او گفته که شنبه و یک شنبه پیاده‌روی طولانی میره و در منزل نیست. با وجود این گزارش های من و همکارم تاجدین سروش رو، گزارش های ما رو در صفحه خودش بازنشر کرده، بهشون واکنش نشون داده. بازنشر گزارش ها و واکنش هایی رو که میده نشانه این میدونیم که داره واکنش نشون میده و حتی به شکل غیر مستقیم هم که شده یک پاسخ هایی رو داره از خودش نشون میده که ما از همین هم استقبال میکنیم. واکنش های گسترده ای در بین مقامات به موضوع حمله به سلمان رشدی بوده. ریشی سوناک که نامزد نخست وزیری بریتانیا هستش واکنش بسیار قاطعی داشته. او خواستار این شده که سپاه پاسداران در پی این حمله در لیست فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و گفته این حمله وحشیانه نشون دهنده این هستش که الان باید سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره و گفته این حمله بیدار باش به جامعه غربی هست بر این مبنا که رفتار حکومت ایران به چه شکلی هست و حتی هشدار داده که اگر به نتیجه برای احیای برجام نرسیم ممکنه نشون دهنده این باشه که توافق برجام به بن‌بست رسیده. در بین نمایندگان پارلمان بریتانیا هم واکنش هایی وجود داشته. به عنوان مثال تام توگنهات واکنش داده و گفته که حمله به سلمان رشدی نشان دهنده این هستش که حکومت ایران همجنسگرایان، زنان و مخالفان رو میکشه، در سوریه وحشیگری و کشتار فراوان کرده. و نکته آخر این که رمان آیت شیطانی بعد از این حمله در آمازون با استقبال بیشتری و فروش بیشتری مواجه شده. حتی در بین کاربران فارسی هم من میبینم که به دنبال ترجمه فارسی این کتاب هستن و میخوان بدونن که این رمان چی هست و چطور خلق شده.
صحبت های همکارم مریم مقدم از لندن رو میشنیدید. در همین رابطه ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، از واکنش‌های حکومتی همزمان با ادامه سکوت معنادار مقام‌های جمهوری اسلامی به حمله به سلمان رشدی را جویا شدیم.
سکوت معنادار خوب ترس از تبعات حقوقیش هست. همون موقع که این فتوا هم صادر شد برای رو دست حکومت مونده بود. این رو سعی کردن بگن یک عمل مذهبی سیاسی نیست، دولت دنبال اون نیست و ماجرا رو یه جوری رفع و رجوع بکنه. من هرچند این سوءقصد وحشیانه رو بعد از 30 سال بیشتر عامل سیاست رو دنبالش میبینم ولو با سوء استفاده از فضای مذهبی، اما همونی که رسانه ها رو در ایران دنبال بکنیم میبینیم که کسانی که تایید میکنن عمدتاً از زاویه دید مذهبیه، حالا بخشی هم سیاسی امنیتی است، تهدید مخالفان، تهدید دولت مردان آمریکا است که ما پاهای این اختاپوسمون و دستهاش تا خاک شما هم دراز هست، این برای ارعاب استفاده میکنن. ولی برای اینکه فهم دقیق تری از مسئله داشته باشیم برگردیم به همون 30 سال پیش. سازمان کنفرانس اسلامی در جلسه‌ای که در همون زمان داشت 40-50 تا وزیر امور خارجه کشورهای اسلامی درش بودن، سلمان رشدی رو به ارتداد متهم کردن. یعنی فضای جامعه اسلامی در خاورمیانه و کشورهای با اکثریت مسلمان نشین یه فضای هیجانی و غلیانی علیه کسی بود که تصور میکردن به مقدساتشون توهین شده. حالا ما در بازم بخوام با دید سیاسی جامعه شناختی نگاه کنیم، جهان اسلام دوچار یه نوع تأخیر و تأخر فرهنگی در این باب هست. یعنی اکثریت مسلمان ها دست به این توحش نمی زنند، یه اقلیت این کارو میکنن، ولی اکثریت مسلمان ها هنوز به مرحله ای نرسیدن که با آزادی کفرگویی موافق باشن، موافق قانون مجازات با به خاطر توهین به مقدسات هستند. ما حتی در کشورهای غربی، مثلا در همین انگلیس شما 30 سال عمرش بیشتر نیست که اون قانون کفرگویی یعنی همین توهین به مقدسات حذف شده. بذار یه خول بازم عقب‌تر برگردیم. 77 سال پیش احمد کسروی با همین حالت وحشیانه خودش و منشیش کشته میشن. احمد کسروی آدم آزاداندیشی بوده، حالا به افکار و اعمالش کار نداریم، ولی هم در حوزه سیاست وقتی به هر حال کرسی سمت ریاست محکمه ای رو داشت، در یه پرونده علیه دربار حکم داد که مورد آزردگی حکومت شد، یعنی یک فردی با چنین خصیصهای فردی بود، و در حوزه اندیشه هم یه سیر طولانی داره، نقادی هایی کرد و همون موقع با یک حمله وحشیانه کارداجین شد. اما در همون حکومت هم عاملان این عمل وحشیانه مجازات نشدند، یعنی نیروهای سنت، علما اومدن پشت ماجرا، دولت هم انعطاف نشون داد و در واقع زیر سبیلی در دادن این مسئله رو. حالا اون نقطشین ادامه پیدا کرده، فضای جامعه ما و بخشی از جهان اسلام بیشتر رشد کرده، ولی هنوز کسانی که با توهین آزادی کفرگویی موافق به سلام تعیین مجازات براش مخالف هستند در بین مسلمان ها، من فکر می‌کنم در اقلیت هستند. نواندیشان دینی ایران 13 تیر 1398 بیانیه‌ای دادن و گفتن که اساساً این قانون مجازات به خاطر توهین به مقدسات رو باید برداشت و این خلاف آزادی های اولی است. ولی فکر نمی کنم این دیدگاه نواندیشان دینی در ایران و حتی جهان اسلام در اکثریت باشه.
صحبت های رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس رو میشنیدید. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم چقدر احتمال دارد که با توجه به مذاکرات احیای برجام، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای امروز یا روزهای آینده به طور رسمی درباره این حمله اظهار نظر و موضع‌گیری کنند.
ببین، من به نظرم خامنه‌ای که به احتمال خیلی زیاد دفاع خواهد کرد، منتها موازه او میدونید همیشه عمدتاً با اینکه خودش میگه دیپلمات نیست، انقلابی است، موازه همیشه وسط لحافه، یعنی یه طوریست که بعداً هر اتفاقی بیفته بتونه از خودش سلب مسئولیت کنه. میدونید بخشای از نیروهای سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به آقای خامنه ای این روسا دارن این توریه توتر رو مطرح میکنن که گزارش مربوط به ترور جان بولتون، پومپئو و بعد از ترور سلمان رشدی مثلا کار نهادهای پشت پرده است برای اینکه مذاکرات برجام رو به هم بزنن، و جالب همین نهادها در واقع 24 ساعته دارن علیه برجام حرف میزنن. میخوام بگم این پخش دیس انفورمیشن، پخش تئوری توطئه، یکی از در واقع تکنیکای حکومت برای سردرگم کردن افکار عمومی. حامیانش رو میخواد قانع بکنه که بله ما حکم سلمان رشدی رو ما دادیم، پاشم ایستادیم، به همین خاطر در رسانه‌هاش داره با تمام وجودش دفاع میکنه، اما از اون طرف نمیخواد هزینه‌شو در عرصه بین‌المللی بده. من تصور میکنم آقای خامنه ای از این حکم دفاع خواهد کرد، منتها باز فکر میکنم جوری صحبت خواهد کرد که نتونن مسئولیت رو گردن شخص رو بندازن، یعنی یا به نام آقای خمینی تموم میکنه که تمام نیروهای اصلاح طلب و غیره بتونه به نام خودش کنار خودش جمع بکنه، یا به هر حال یه طوری حرف میزنه، یه جوری حرف خواهد زد که مسئولیت اجراش رو به عهده نگیره.
صحبت های مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در ادامه نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت گزارش داده صدها کارگر که در پروژه‌های مختلف نفت و گاز در جنوب ایران مشغول به کارند دچار گرمازدگی شدید شدند. بر اساس این گزارش در روزهای گذشته گرما و رطوبت شدید و درجه حرارت بیش از 50 درجه در کنار ساعات طولانی کار در جنوب کشور باعث شده بیش از 500 کارگر به بیمارستان منتقل شوند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته در حادثه ریزش ساختمان متروپول شهرداری آبادان و نظام مهندسی بیشترین تخلف را داشتند. محمد رضا رضایی کوچی اضافه کرده ناظری که برای پروژه متروپول انتخاب شده بود صلاحیت نداشته. ساختمان متروپول آبادان دوم خرداد ماه فرو ریخت و جان 43 نفر را گرفت. واکنش ها به نوشتار میرحسین موسوی رهبر محصور جنبش سبز همچنان ادامه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با اشاره غیر مستقیم به انتقاد موسوی از حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران اظهارات او را خاک پاشیدن به آفتاب توصیف کرده که برایش رسوایی و بی‌اعتباری به همراه دارد. غلام حسین کرباشی فعال سیاسی اصلاح طلب هم بدون داوری درباره سخنان موسوی گفته شخصیت‌های سیاسی باید در جریان آزاد اطلاعات باشند و منابع مختلف به آنها مشورت و اطلاعات دهند. او با اشاره به بازداشت خانگی و 11 ساله موسوی گفته کسی که در حصر بوده چنین امکانی را ندارد. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی روز گذشته و در جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب سکوت کرده و حاضر به دفاع نشده. فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجزاده گفته این زندانی سیاسی را به اجبار به دادگاه بردند و او هم در دادگاه سکوت کرده. مصطفی تاجزاده از منتقدان علی خامنه‌ای 17 تیر ماه گذشته بازداشت شد. روزنامه جهان صنعت با انتقاد از کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی نوشته روند کلی اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته نزولی بوده و درآمد سرانه از حدود 10,000 دلار در سال 57 به کمتر از 7,000 دلار در سال 1399 رسیده. در این گزارش که با عنوان نیم قرن اشتباه منتشر شده آمده، جمعیت زیر خط فقر در ایران از 20% در سال 1357 به حدود 60% رسیده. گروهی از مرغداران کشور امروز در اعتراض به مشکلات صنعت مرغداری مقابل ساختمان‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. این گرد همایی اعتراضی با برخورد نیروهای انتظامی مواجه و گزارش شده شماری از مرغداران معترض دستگیر شدند. پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهادهای تولید مرغ، مشکلات مرغداران با توجه به رکود در بازار مصرف افزایش یافته. هزاران نفر از هواداران جریان صدر و مخالفان دخالت‌های جمهوری اسلامی برای برگزاری اعتراض‌های گسترده وارد منطقه سبز بغداد شده و پارلمان و دیگر نهادهای دولتی را محاصره کردند. پس از انتشار فراخوان مقتدی صدر به عنوان آخرین مهلت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و برگزاری اعتراض‌های میلیونی از شب گذشته، هزاران معترض راهی منطقه سبز بغداد شدند. مقتدی صدر می‌گوید از طریق این تظاهرات پیام عراق برای ایجاد اصلاحات را به جهان می‌رساند. از همکارم ترسک صادقی درباره وضعیت کنونی منطقه سبز و تجمع معترضان در این منطقه پرسیدیم.
ببینید لحظه به لحظه داره جریان صدر افرادی که نزدیک به مقتدی صدر هستن بیانیه منتشر میکنن و از شب گذشته که مقتدی صدر این بیانیه رو منتشر کرده که در بیانیهش به طور کل نه تنها دولت قانون، ائتلاف دولت قانون، بلکه جریان‌های دیگه چارچوب هماهنگی که همه جریان‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن رو از اونها انتقاد می‌کنه و هشدار داد که این آخرین مهلتیه که به این چارچوب میده و باید مجلس منحل بشه. درخواست کرد که تظاهرات میلیونی برگزار بشه. داریم می‌بینیم که همچنان دسته به دسته مردم از شهرهای مختلف عراق، از عشایر و طوایف مختلف در استان‌های حتی سنی نشین از اقلیم کردستان دارن خودشون رو به منطقه سبز بغداد می‌رسونن، منطقه بسیار استراتژیک که حالا کاملا در محاصره مقتدی صدر هستش. با اینکه صبح امروز دستگاه قضایی عراق اعلام کرده بود که اونها بیان درخواست مقتدی صدر رو دریافت کردن، بررسی کردن، ولی از لحاظ قانونی اونها حق این رو ندارن که مجلس نمایندگان رو منحل بکنن. مشخص نیست واقعا اقدام بعدی مقتدی صدر چه خواهد بود، ولی چیزی که اینجا وجود داره و من دارم پیگیری میکنم اینه که بسیار از ناظران در عراق نگران هستند از اینکه اگر مقتدی صدر نتونه مجلس رو منحل بکنه، یک درگیری هایی در بین جریان های شیعه اتفاق بیفته. هرچند که خود این مسئله به قدری نگران کننده شده که حالا برخی از چهره های داخل چارچوب هماهنگی گفته بودند جریان های شیعه با هم دیگه توافق کردن که درگیری مسلحانه اتفاق نیفته، ولی به هر حال این یک نگرانی اصلی هست در حال حاضر. از طرف دیگه جریان صدر در بیانیه‌هایی که پشت سر هم میده یک سری حوادث رو که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، مثلا آتش سوزی در بیمارستان‌ها در یکی دو سال گذشته، آتش زدن صندوق‌های رأی، حملاتی که پهپادی و راکتی که به الانبار و به اقلیم کردستان اربیل میشد، اینها رو یادآور شده و مسئولیت همه اونها رو به گردن چارچوب هماهنگی گروه‌های مورد حمایت ایران انداخته. یعنی یک جنگ واقعا رسانه‌ای تمام عیار بین دو طرف در حال حاضر وجود داره، هرچند که حالا چارچوب هماهنگی یک سکوتی رو اختیار کرده بعد از اینکه درخواست شده بود از نوری مالکی مقتدا صدر رو تحریک نکنه، بیانیه نده، ولی خب قراره که امروز یک هیئت از چارچوب هماهنگی وارد اربیل بشن، با مقامات اقلیم کردستان دیدار بکنن. پیگیری می‌کنیم ببینیم واقعا محتوای گفتگوها چه خواهد بود، ولی اعتراضات همچنان در منطقه سبز ادامه داره.
توضیحات همکارم تروسکی صادقی از اربیل رو میشنیدید. ایرانیان مهاجر در کانادا به جامعه‌ای بزرگ جا افتاده و قدیمی در این کشور تبدیل شدند. جامعه‌ای که یکی از نشانه‌های آن زبان فارسی است و همزمان این زبان در کانادا نیز گسترش یافته. ایرانیان با کارزایی که در استان بریتیش کلمبیای کانادا سامان دادند، فارسی را به عنوان زبان دوم به مدارس بردند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
این شهر که بی‌شباهت به شمال کشور خودمون ایران نیست، چند تا قاره با ایران فاصله داره. ونکوور، شهر زیبای ساحلی و کوهستانی در کانادا که پنجمین شهر برتر دنیا برای زندگی هم هست. این شهر حالا خونه هزاران ایرانی هم شده، جایی که فارسی زبون‌ها با اضافه کردن چاشنی خط فارسی به چهره شهر بیشتر توش احساس تعلق می‌کنند. اما نسل دومی‌ها و سومی‌ها برخلاف میل پدر مادرها شاید کم کم از این زبان فاصله می‌گیرند، کاری که کمپین فارسی در بی‌سی یعنی همون استان بریتیش کلمبیا داره سعی می‌کنه جلوشو بگیره.
فارسی در بی‌سی کارزار مشترک جوامع ایرانی و افغانستانی هست. اینجا با تایید دولت بی‌سی فارسی در هر جایی که تقاضا براش باشه میتونه ارائه بشه، در کنار مثل زبان‌های دیگه‌ای که هست. الان 12 یا 13 زبان هستش که زبان دوم، زبان خارجی، این غیر از زبان‌های بومی که 17 زبان بومی هم هستش، بچه‌ها میتونن توی مدارس بگیرن.
حالا که امکان تدریس زبان فارسی به عنوان زبان دوم در مدارس فراهم شده، حمایت فارسی زبان‌ها میتونه در پا گرفتن این کارزار تاثیرگذار باشه، کاری که امروز مقدماتش در 4 دبیرستان در شمال و غرب ونکوور فراهم شده. آموزش فارسی به عنوان زبان دوم در مدارسی شروع شده که در اون منطقه جمعیت فارسی زبان بیشتری زندگی می کنن، مثل همین دبیرستان که در منطقه ونکوور شمالی، نورث ونکوور قرار گرفته، که از سال آینده فارسی رو به عنوان زبان دوم وارد درس‌های خودش خواهد کرد. اما برای اضافه کردن زبان فارسی به سرفصل‌های تحصیلی، تدوین برنامه آموزشی متناسب با سطوح مختلف مورد نیازه. کاری که تعدادی از معلمان رسمی فارسی زبان ونکوور با بررسی نیازهای دانش آموزان اون را انجام دادند.
دو چیز ما باید در نظر بگیریم. یک چیز است این ادبیات فارسی که ایره ما بخش کانتنت میگیم، جایی که ما بیشتر میفهمیدیم این بود که چطور ما شاگردای خود و علاقمند بسازیم، چی چیزها را شاگردای اینجا که کدام نظریات کلان شده. سو تنها این است که ما فارسی ادبیات درس میدیم، منتها رویه که ما چطور درس میدیم بود که ما همکاری کردیم و بالاخره دو تا تیم این امیره جور کردیم.
حالا بچه هایی که فارسی رو در ساعات غیر درسی و بیرون از مدارس یاد می گرفتند، خوشحالن که با یک تیر دو نشان می زنند. هم فارسی آکادمیک یاد می گیرند و هم آخر هفته ها مجبور نیستند کلاس فارسی بردارن.
خیلی از دوستام راجبش با این حرف زدم، راجب این حرف زدم گفتن آره مطمئنن میرم، بخاطر اینکه دوست ندارن که دیگه فارسی یادشون بره، بخاطر اگر فارسی بیاد جور ریفرش میشن و بیشتر یاد میگیرن و اگر مثلا فارسی من بهتر بشه خیلی هم کمک میکنه که مثلا کار پیدا کنم و یه دیپلمم هستش.
پرتو و بچه های استان بریتیش کولومبیا که مثل اون علاوه بر حرف زدن به زبان فارسی به استفاده از این زبان در آینده هم فکر می کنند، می تونن امیدوار باشن که فارسی در بی سی با اونها همراه شده. مهسا مرتضوی، ونکوور.
گزارش همکارم مهسا مرتضوی رو می شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.